ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه شنبه دوم اسفند 1399. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 45 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم مهرداد قاسم‌فر همراه میشیم با مشروع خبرها.
سپاس هست و سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. علی ربیعی سخنگوی دولت بدون برشمردن دلیل خاصی پیش بینی کرد بازگشت همه طرف‌ها به تعهدات و از جمله لغو تمامی تحریم‌ها در آینده نزدیک روی خواهد داد. سخنگوی دولت در یادداشتی که روز شنبه در روزنامه ایران منتشر کرد، تنش‌های اخیر درباره برنامه هسته‌ای ایران را کش و قوس‌های دیپلماتیک و مقدمه طبیعی احیای برجام توصیف کرد. این در حالی است که جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه تصریح کرده بود که آمریکا قصد صرف نظر کردن از تحریم‌ها برای مذاکره با ایران را ندارد. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین اظهار نظر خود از دعوت اتحادیه اروپا برای نشست غیررسمی با طرف‌های برجام خبر داد.
ما دعوتی از سوی اتحادیه اروپا برای دیدار غیررسمی طرف‌های معروف به کمیسیون مشترک توافق هسته‌ای ایران دریافت کردیم. ایالات متحده، شرکای اروپایی ما، روسیه، چین و ایران همگی دعوت شدند و ما قصد داریم در این نشست شرکت کنیم.
هنوز زمان و مکان احتمالی نشست اعلام نشده است. سعید نمکی وزیر بهداشت روز شنبه گفت ویروس جهش‌یافته کرونا که به گفته او به مراتب سرکشتر و مهاجمتر از ویروس قبلی است در کشور در حال گردش است. وزیر بهداشت در عین حال خاطرنشان ساخت کانون اصلی گرفتاری در خوزستان است و مسافرانی که از کشور عراق می آیند. سعید نمکی تاکید کرد مرزهای خوزستان را بسته است و تا اطلاع ثانوی عبور و مروری از مرزها نخواهیم داشت. پیشتر روز شنبه عبدالرضا رحمانی فضلی فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا درباره محدودیت‌های تردد در استان خوزستان گفته بود:
در مورد وضعیت خوزستان مقرر شد که مرزهای ما با کشور عراق اونجا بسته بشود، تردد بین شهری ممنوع شود، تردد به استان خوزستان ممنوع شود. همه دستگاه‌ها موظف به همکاری شدند.
در حال حاضر بنا به آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، 11 شهر استان خوزستان در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار دارند. به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در بهمن سال جاری در مقایسه با بهمن سال گذشته به 48% رسیده است. بر اساس آمار اعلام شده، خانوارهای ایرانی امسال به طور میانگین بیش از 48% نسبت به سال قبل برای تامین کالا و خدمات هزینه کردند. در گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه هم به بیش از 34% رسیده که این شاخص نیز نسبت به دی ماه 2% رشد داشته است. بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، متوسط نرخ تورم طی 2 سال گذشته در ایران حدود 36% بوده است و در سال جاری آینده هم بالای 30% خواهد بود. کانون صنفی معلمان تهران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زبان مادری از دولت خواست شرایط لازم را برای آموزش به زبان مادری برای همه قومیت‌ها فراهم کند و به اصول قانون اساسی و معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی خود پایبند باشد. سازمان آموزش علمی فرهنگی سازمان ملل یونسکو روز دوم اسفند را روز جهانی زبان مادری نامگذاری کرده است. در بیانیه کانون صنفی معلمان گفته شده در مناطقی که زبان آموزشی و زبان مادری کودک یکسان نیستند، احتمال افزایش افت تحصیلی و ترک تحصیل زودهنگام دانش آموزان بیشتر می شود. این تشکل صنفی همچنین با اشاره به تلاش تشکل‌های معلمان برای دفاع از عدالت آموزشی تأکید کرده که این موضوع بدون دفاع از حق آموزش به زبان مادری حمایتی ناقص و نارساست. رضا؟
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهرداد قاسم‌فر شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. سخنگوی دولت ایران میگوید شواهد دال بر لغو تحریم‌های آمریکاست.
بنبستی وجود داره و هنوز هم هیچ تحریمی برداشته نشده، اما یک گام معنادار و مهمی رو ایالات متحده برداشته.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران از اتمام تدوین پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی خبر داد. افزایش شمار بیماران مبتلا به کرونا در ایران، استان خوزستان قرنطینه می شود. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران روز شنبه پیشبینی کرد که بازگشت همه طرف‌ها به تعهد و از جمله لغو تمامی تحریم‌ها در آینده نزدیک است. او در یادداشتی که روز شنبه دوم اسفند در روزنامه ایران منتشر کرد، تنش‌های اخیر درباره برنامه هسته‌ای ایران را کش و قوس‌های دیپلماتیک و مقدمه طبیعی احیای برجام توصیف کرد. در آستانه اجرایی شدن مصوبه مجلس درباره احتمال توقف اجرای پروتکل الحاقی، واکنش‌ها و نگرانی‌ها به این اقدام شدت گرفته است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن، و نخست ارجوبی او را درباره پیشبینی سخنگوی دولت ایران جویا شدم.
یک تفاوت ماهوی شکل گرفته بین دوران آقای ترامپ و آقای بایدن، در اینکه در دوران آقای ترامپ دو اختلاف بین تهران و واشنگتن وجود داشت، یکی اختلاف سیاسی و یک اختلاف حقوقی. سیاسی از این جهت که 12 شرط گذاشته بود، ولی فرض بکنید که اگر هم اون شرط‌ها رو ایران انجام میداد، قرار بودش که با هم دیگه به چه توافقی برسن. اختلاف حقوقی هم داشت، یعنی اینکه برجام مورد قبول آقای ترامپ نبود. الان آقای بایدن برجام رو قبول داره، فقط مسئله بازگشتن به برجام هست که کدوم یک شروع کنه. در این روزهای اخیر فعل و انفعالات اتفاق افتاد. خانم مرکل تماس گرفت، وزیر خارجه قطر به تهران رفت، گفتش که مایل نقش میانجیگری انجام بده. همچنین ایران مؤکداً تاکید کرده که تمام گامهایی که در تعهدات خود کاهنده خودش رو برمیگرده. با این محاسبات به نظر میرسه که گفتگوهایی بیش از آنچه که ما الان شاهد هستیم و میشنویم در جریان هستش، فقط برای اینکه مکانیزم بازگشتن به برجام حاصل بشه. همونطور که گفتم مبنای حقوقی وجود داره، صرفا یک اختلاف سیاسی است. این اختلاف سیاسی قابل حل هستش و نشانهای از اون همونطور که اشاره کردم بروز پیدا کرده.
آقای علیزاده، برغم این خوشبینی سخنگوی دولت ایران، اما هنوز دولت جو بایدن هیچ اشاره‌ای به لغو تحریم‌ها نکرده و رهبر جمهوری اسلامی هم چند روز پیش گفت که فقط اقدام عملی از طرف مقابل رو جمهوری اسلامی قبول خواهد کرد. به نظر شما این بنبست چطور قابل باز شدن هست؟
بله، تعبیر درستیه که بنبستی وجود داره و هنوز هم هیچ تحریمی برداشته نشده، اما یک گام معنادار و مهمی رو ایالات متحده برداشته. زمان آقای ترامپ آمد و مدعی شده که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران رو بازگردانده، چیزی که اصطلاحا بهش میگفتن مکانیزم ماشه، و رسما وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد به سازمان ملل که نظر واشنگتن تحریم‌های سازمان ملل بازگشته است. حالا فرض کنید که الان آقای بایدن اگر میخواد یک تحریم کوچک رو هم برداره، و با همون مشکل روبرو میشد که خب شما میگید که به تحریم‌های سازمان ملل برگشته، حالا شما میخواد تحریم خودتون رو هم برداری. اینجاست که وقتی من میبینم دولت آقای بایدن دیروز اعلان کرده به سازمان ملل که از نظر او مکانیزم ماشه باز نگشته است، تحریم‌های سازمان ملل باز نگشته است، در واقع راه خودش رو باز کرده برای اینکه اگر آمد و یکی از تحریم‌هایی که شخص دولتش نه سازمان ملل یکی از تحریم‌ها رو برداشت، راه رو هموار کرده باشه. پس به تعبیر ساده، نامه‌ای که به سازمان ملل ایالات متحده داده که مکانیزم ماشه فعال نیست، از نظر من هموار کردن راه هستش برای اینکه حالا بخشی از تحریم ها رو، همه تحریم ها رو به طور گام به گام در حال به یک مدلی بردارست.
آقای علیزاده، میدونیم که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رافائل گروسی هم به تهران سفر کرده و قرار هست که با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کنه. نتایج سفر این مقام ارشد آژانس آیا بر تحولات آتی برجام تأثیر خواهد گذاشت یا صرفاً این سفر یک سفر فنی هست؟
نه، قطعاً تأثیر خواهد داشت. دلیل اینکه اگر هم بحث برداشتن هر تحریمی از سوی آمریکا باشه و بحث بازگشتن ایران به تعهدات خودش باشه، اینها با یک شکل فنی داره، یعنی اینطور نیست که فقط روی کاغذ انجام بشه. بنابراین آژانس به عنوان یک نهاد مستقل، نه به عنوان یک کشور، نه فرانسه هستش نه آلمان هست، نه کشور نیست، یک نهاد هست. اگر مداخله بکنه میتوانه مدلی رو به عنوان یک نهاد مستقل بی‌طرف، مدلی رو به دو طرف پیشنهاد بده و خودش هم بگه من به عنوان نهاد مستقل ناظر خواهم بود که ایران تعهدات خودش رو انجام بده و بعداً آمریکا هم بر اساس اون تحریم‌های خودش رو حالا اندکی یا همش رو برداره. به عبارت دیگه اگر مکانیزم فنی این راه فراهم بشود و دو طرف اطمینان حاصل بکنن، امکان بازگشت هر دو به خانه اول فراهم است. اما من بیشتر احتمال میدم که این بازگشت به صورت دفعی نباشه، به صورت گام به گام باشه و همینجا نقش آژانس بیشتر پررنگتر میشه.
علی حسین علیزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن بود. اما رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز شنبه دوم اسفند، یک روز قبل از پایان ضرب العجل ایران برای تعویق پروتکل الحاقی در تهران، با مقامات جمهوری اسلامی در خصوص تداوم فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس مذاکره خواهد کرد. در همین زمینه ساعتی پیش ارزیابی بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین اتریش را جویا شدیم.
واقعیت اینه که همه طرف‌های درگیر، حالا جمهوری اسلامی رو اندکی با احتیاط میگم، علاقه دارن که برجام را بیفته، زیرا که وجود برجام به نظر من از یه جنگ جلوگیری میکنن. خب حالا با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تعهداتش رو مرتب کم کرده به ویژه الان این ماهای اخیر، و با توجه به اینکه گفتن که از پروتکل الحاقی هم بیرون میرن، از این لحاظ مهمه که این بیرون رفتن ایران از پروتکل الحاقی که به احتمال قوی صورت میگیرد به لحاظ رسمی، چون رژیم اعلام کرده و احتمالاً برای حفظ صورتش هم انجام خواهد داد. اونجا کاری که آقای گراسی میکنه، شما در یه توییت هم که فرستاده میبینید، میگه میره اونجا که توافقهایی بکنه که در چارچوب قوانین ایران، اینجا مسئله مهمیه. من فکر میکنم کاری که گراسی خواهد کرد این خواهد بود که با وجودی که ایران به طور سوری از پروتکل الحاقی میره بیرون، کنترل آژانس هنوز برقرار بمونه مانند دوران قبل از برجام. دوران قبل از برجام هم جمهوری اسلامی به بیشتر تعهدات مثل پروتکل الحاقی متعهد بود و الان هم به احتمال قوی دنبال یک همچی راه حلیه که فضا رو باز نگه داره برای اینکه امریکا که میخواد برگرده، به ویژه با اعلان این موضوع از طرف وزیر خارجه امریکا که امریکا حاضر است وارد مذاکرات غیر رسمی گروه 5 به اضافه 1 بشه، و یه تحول بزرگیه، شرایط برای یک همچین عملی مهیا بشه. واقعیت این است که جهان میداند جمهوری اسلامی قصد ساختن بمب داشته و اقداماتی هم در این جهت کرده، منتها با برجام در واقع یه خط پایانی کشیده شد و با توجه به اینکه تو این مراکزی که صحبت ازشون هست در طول 17-18 سال اخیر فعالیتی صورت نگرفته، اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دوباره روی آورده به برنامه هسته‌ایش به عنوان یک وسیله فشار، به عنوان یک تهدید تلویحی، و مخصوصا اگر در نظر بگیریم که شخصیت‌های رژیم، وزیر اطلاعاتش همین هفته اخیر چی گفت، یعنی که موضوع ساختن بمب هنوز برای جمهوری اسلامی در پس پشت کلهشون هنوز وجود داره. خب اینو در نظر بگیریم باعث میشه که دوباره برگردی به پرونده‌های قدیمی رو جستجو بکنی و ببینی چه خبره، زیرا که اهمیت داره که بدانی که اگر که جمهوری اسلامی این رویه الانش رو ادامه بده، این تا چه حد پشتوانی تجربی هم از قبل میتونه داشته باشه. یعنی به طور مشخص در اون دو محلی که ذرات اورانیوم پیدا شده، اقلا در یک موردش آنچنان که در گزارش رویترز آمده دلالت بر این داره که ممکن است تجربه کرده باشن روی ساختن بمب. معنیش این نیست، این خانش خود بمب نیست، ولی با اورانیوم قدیم نشده باید تمرین این کار رو بکنه و میتواند وجود ذرات اورانیوم در یکی از این سایت ها نه هر دوش در یکی میتونه بر این دلالت داشته باشه. خب حالا اینو جمعش بکنم، این که ممکنه جمهوری اسلامی تجاربی در مورد بمب‌سازی کسب کرده باشه، یکی دیگه این که الان به سرعت برنامه هسته‌ایش رو پیش میبره، خب یه دل رو نگران کرده و اون طبیعتا میتونه ضربه بزنه به یا صدی در مقابل آقای بایدن ایجاد بکنن که بخوان برگردن به برجام با توجه به مخالفت های بسیار سرسختانه که در امریکا بر ضد این کار صورت میگیره.
بهروز بیات تحلیلگر مسائل هسته‌ای در وین اتریش بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
مادام که یک اپوزیسیون یک پارچه و متحد با یک هدف مشترک که براندازی رژیم صفاک اسلامی هست نداشته باشیم، چه چشم اندازی میتونیم به اون داشته باشیم؟ تغییرات فعلی سیاسی در واشنگتن هم باعث بی اثر شدن اپوزیسیون میشه و نهایتا قراردادهای پس و پیش پرده که به بقای حکومت اسلامی منجر میشه، نه اصلاح اون و نه خاتمه اون. و در این میان باز هم مردم هستن که سنگ زیرین آسیاب قرار میگیرن.
توافقنامه ای که مد نظر حکومت ایران هستش با اون برجامی که مد نظر اروپا و امریکا هستش دو مقوله متفاوت و گاه متضادی هستش که فکر نمی کنم در یک جا بتونن جمع بشن. فکر می کنم که اگر حکومت ایران بتونه با کشورهای اروپایی و امریکا بشینه پای میز مذاکره، اون موقع دیگه جمهوری اسلامی نیستش، چون جمهوری اسلامی با نیروهای نیابتیش، تروریسم، موشک و فعالیت هستیش و زیر پا گذاشتن حقوق بشر هستش که میتونه ادامه داشته باشه، و اگر این موارد رو نداشته باشه پس دیگه جمهوری اسلامی وجود نداره. در ضمن اگر تعدادی هم میخوان این توافق رو داشته باشن، در داخل کشور دچار تضاد منافع شدید میشن و حذف میشن. برای همینم الان همشون با هم یک صدا شدن با رهبر و فکر میکنم که هیچ وقت روابط دیپلماتیکی که مد نظر اروپا و امریکا هستش با ایران برقرار نخواهد شد تا وقتی که جمهوری اسلامی است.
اما شکرالله بهرامی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران روز شنبه خبر داد که کیفرخواست پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در حال تدوین است و مراحل محاکمه پس از طی فرایند مقدماتی با حضور متهمان و اولیاء دم در دادگاه آغاز می شود. آقای بهرامی درباره زمان دقیق این دادگاه و علنی بودن یا غیر علنی بودن آن توضیح بیشتری نداد. سپاه پاسداران ایران بامداد 18 دی ماه سال گذشته هواپیمای مسافری اوکراین را که در حال اوج از فرودگاه امام تهران بود با شلیک دست کم دو موشک سرنگون کرد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. در همین زمینه دقایق پیش با حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده‌های جان باختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا گفتگویی کردم و ارزیابی او را در این زمینه پرسیدم.
من میدونم عده‌ای از خانواده ها با آگاهی بر این که عدالتی در نظام قضایی جمهوری اسلامی به دست نخواهد اومد شکایت کردند و در آخرین مراجعه که به دادسرای نظامی داشتند که جلسه هم به تشنج در واقع کشیده میشه، بازپرس پرونده و معاون دادستان میگن که این قرار نهایی صادر شده و به دادگاهی فرستاده خواهد شد، در حالی که خانواده ها و وکلاشون هیچ اطلاعی از جزئیات پرونده ندارن، دسترسی به مدارک این جنایت ندارن، اسامی اون افراد رو نمیدونن، کارشناسانی که این کار رو کارشناسی کردن نمیشناسن و نمیدونن چطور این جنایت در واقع از نظر کارشناسی بررسی شده. به هر حال اینها میخوان دادگاهی رو برگزار کنن. من حتی در برگزاری شک دارم، در علنی بودن شک دارم و با توجه به سوابق دادگاه نمایشی در ایران تصور میکنم که چند روزی تمرین خواهند کرد تا این دادگاه رو بخوام به صورت علنی برگزار.
آقای اسماعیلیون رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران هم گفته که مشخص نیست که دادگاه علنی یا غیر علنی باشه. باشه، اما از متهمان این پرونده چه جزئیاتی به دست خانواده‌های قربانیان رسیده؟
هیچ کس اطلاعی نداره. در واقع اینقدر حرفای زد و نریز میزنند. یکی از مادرها فکر میکنم حرف خوبی به دادستان یا معاون دادستان زد در اون روز، که حداقل در گفتن دروغ‌ها هم با هم هماهنگ باشین. یک نفر میگه 6 نفر بازداشت شدن، یک نفر میگه 3 نفر بازداشت شده، یک نفر میگه 1 نفر بازداشت شده. هیچ چیزی مشخص نیست و تصور کنید که خب قدرتمندترین نیروی نظامی ایران و در واقع دولت پنهانی که در جمهوری اسلامی است، دولت اصلی در جمهوری اسلامی پشت این جنایت هست. بسیار براشون سخته که بخوان همچی دادگاهی رو برگزار بکنن.
آقای اسماعیلیون، شماری از خانواده‌های قربانیان این هواپیما خواستار دست کم حضور امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در روند دادرسی این پرونده شدند. چقدر احتمال میدید که مقامات قضایی جمهوری اسلامی به این خواسته تن بدند؟
اونجا که من میدونم حتی یک شکایت مستقل از امیرعلی حاجی زاده ثبت شده، ولی ایشون حتی به عنوان مطلع هم حتی احضار نشده. طبق قوانین جمهوری اسلامی اگر کسی بخواد به عنوان مطلع یا متهم احضار بشه در دادگاه‌های نظامی و در واقع جزو مقامات بالا باشه، به اذن رهبرشون در واقع نیاز دارن برای این کار. رو خامنه‌ای در واقع این رو صادر نکرده. امیرعلی حاجی زاده کمترین مهره این جنایت هست از دید خانواده ها. شمخانی، سلامی، باقری، جواد ظریف و تمام مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی درگیر این جنایت هستند و هیچ کدوم نه به عنوان مطلع نه به عنوان متهم در این دادگاه حضور نخواهند داشت. تعدادی افراد رده پایین نظامی رو که در واقع هویتشون هم مشخص نیست احتمالاً بیارن و من بعید میدونم که حتی دادگاه علنی برگزار بشه.
آقای اسماعیلیون، در صورت برگزاری دادگاه آیا خبر دارید که خانواده‌های قربانیان این حادثه حاضر به شرکت در دادگاه خواهند بود؟
من نمیدونم چه تصمیمی خواهند گرفت. خانواده‌هایی که در ایران هستن و شکایت کردن باید بشن در این مورد فکر بکنن که تصمیم نهایی چه خواهد بود. به هر حال خبرنگارانی که حضور نداشته باشن، خانواده‌ها اگه حضور نداشته باشن، اینها این قول‌ها و این وعده وعیدها رو میدن، ولی نهایتاً ما دادگاه قصر زنجیره‌ای رو فراموش نکردیم. دادگاه نمایشی بعد سال 88 رو بعد 88 رو فراموش نکردیم و تفاوتی نمی‌کنه این دادگاه هم با دادگاه‌های دیگه. باید دید که خانواده‌ها در نهایت چه تصمیمی خواهند گرفت.
حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در کانادا بود.
100مین سالگرد کودتای سوم اسفند 1299، ورود بریگاد قزاق به تهران، برآمدن رضا شاه پهلوی. در یک گفتگوی ویژه با عباس میلانی،
انگلیس ها اصولا رغبتی در تمام دوران سلطنت رضا شاه به او نداشتند. در آغاز ازش واهمه داشتند. آدم نترسی میدونستنش، آدم مستقلی میدونستنش.
یک شنبه سوم اسفند پس از بخش های خبری ساعت 15، 18 و 21 از رادیو فردا.
اما واکنش‌های تازه‌ای در برابر مسئله حجاب در جامعه ایران همه روزه در سطر اخبار می‌رسند. از حکم شرعی تازه درباره حجاب شخصیت‌های انیمیشنی تا برشمردن دوچرخه سواری زنان به عنوان یکی از معضلات کشور. بیشتر بشنویم از امیر پوریا.
ضرورت رعایت حجاب برای شخصیت‌های کارتونی، این نقل قولی است که روز شنبه 2 اسفند 99 در سایت مشرق نیوز از رسانه‌های اصولگرای نزدیک به نهاد رهبری جمهوری اسلامی منتشر شده. به گزارش این خبرگزاری، کانال فقه و احکام رهبر جمهوری اسلامی در یکی از جدیدترین استفتاءات او از این گفته است که شخصیت‌های انیمیشنی هم باید حجاب داشته باشند. استفتاء به معنای درخواست و پرسیدن حکم شرعی است. سوال طرح شده در این استفتا از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی چنین بوده: آیا رعایت حجاب برای شخصیت‌های فیلم‌های پویانمایی لازم است؟ در این استفتا فرد پرسشگر جلوی کلمه پویانمایی با باز کردن پرانتز آن را اینطور توضیح داده: نقاشی سه‌بعدی ساخته ذهن هنرمند. البته بیشتر انیمیشن‌هایی که در ایران تولید می‌شود همچنان دوبعدی است و بسیاری از آنها مانند انیمیشن سینمایی ناسور یا مجموعه انیمیشن تلویزیونی دانشمندان بزرگ روایاتی از تاریخ اسلام، تاریخ ادیان و علما و عرفای گذشته ارائه می‌دهند و بنابراین پوشش شخصیت‌های زن در آنها درست مشابه فیلم‌ها و سریال‌های تاریخی مذهبی بعد از انقلاب طراحی می‌شود. با وجود این، رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ این استفتا نوشته که رعایت حجاب در پویانمایی هم لازم است. این در حالی است که طبق این پاسخ با توجه به فرض سوال، یعنی سر و کار داشتن با شخصیت نقاشی شده، حفظ حجاب لازم تشخیص داده نشده، اما در ادامه عبارتی آمده که میتواند کلید ضرورت حجاب در تولیدات تصویری در ایران باشد. رهبر جمهوری اسلامی نوشته: لکن به لحاظ تبعات ترک حجاب، وجود آن واجب است. در ماه‌های اخیر با پخش سریال روزهای ابدی از شبکه 1 تلویزیون حکومتی ایران، بسیاری از منتقدان سینمایی استفاده از کلاهگیس و ظاهر بدون حجاب برای زنان در دوران پیش از انقلاب را به بهره‌مندی سازنده این سریال از نوعی راند ربط دادند. جواد شمقدری، معاون سینمایی دولت محمود احمدی نژاد، سازنده این سریال بود و استفاده او از تصویر زنان با پستیج در حالی صورت می‌گرفت که فیلم سینمایی کاناپه به کارگردانی کیانوش عیاری با تصویری از مشکلات معیشتی طبقه متوسط جامعه شهری به دلیل استفاده بازیگران زن از پستیج از زمان ساختش در حدود 5 سال پیش توقیف شد و بعد از آن با ادعای مدیران سینمایی مبنی بر اینکه مشکل کاناپه حل نشدنی است، عملاً به بایگانی رفت. اظهار نظرهای روحانیون و نهادهای مختلف درباره رعایت بیشتر حجاب در ماه‌ها و هفته‌های اخیر شیب تندتری به خود گرفته است. دوشنبه 27 بهمن سخنگوی نیروی انتظامی گفته بود برای شناسایی زنانی که در خودرو دچار به اعتقاد او بدحجابی و کشف حجاب می‌شوند، سامانه نیروی انتظامی را تجهیز و تقویت کرده است. به تازگی محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان نیز در اظهار نظری که بحث‌های بسیاری را برانگیخته، مدعی شده بود که مردم حاضرند گرانی بیشتر شود اما رعایت حجاب برقرار بماند. او که نویسنده کتابی به نام ماجرای حجاب و عفاف است، بدون توضیح ربط بین گرانی و حجاب افزود: بالاخره دوچرخه سواری زنان هم مثل گرانی معضل است. کاربران ایرانی شبکه‌های اجتماعی در برابر اعلام محدودیت‌های بیشتر مربوط به حجاب از سوی نیروهای مجری قانون یا واعظان مذهبی، معمولاً به برشمردن انبوه مشکلات اقتصادی، فرهنگی و زیستی در کشور روی می‌آورند و اعمال چنین فشارهایی به مردم را نادرست یا مبتنی بر رویکرد سلیقه‌ای ارزیابی می‌کنند.
مسئله حجاب در جامعه ایران موضوع گزارش همکارم امیر پوریا بود. در همین باره نظر سحر بیاتی، کارشناس مسائل آموزش در نروژ، رو جویا شدیم.
جمهوری اسلامی در واقع از اول انقلاب چند نسل رو از دست داده. یعنی بچه های انقلاب از همون روزهای اول، چه زمانی که به شدت رادیکال عمل کرده، چه زمانی که تا یک حدود خیلی کمی فضا رو باز کرده. حالا اینکه چرا دوباره به این ارزیابی رسیده که باید فضا رو مثل اول انقلاب ببنده و هی رادیکالتر عمل کنه، یک کمی قابل فهم نیست. مسئله اینه که جمهوری اسلامی اون اوایل انقلاب در شرایطی که نه اینترنت بوده، نه ماهواره بوده، نه عملا راه‌های ارتباطی ایران با محصولات فرهنگی خارج از ایران قطع بود، باز هم موفق نمی‌شد و حداقل یک نسل که من جز اون هستم با همه اون محدودیت‌ها بازم فیلم و موسیقی به قول اونها غیر مجاز رو ترجیح می‌داده. حالا که دیگه محصولات با کیفیت و ارزش بصری بالا تو دسترس همه است، یعنی دیگه مجبور نیستی مثل اون موقع‌ها نوار کاست و قایم کنی ببریم بیاریم، این که دیگه در دسترس همه هست. یه مرتبه توی همچین شرایطی آیت الله خامنه‌ای از حجاب شخصیت‌های کارتونی حرف میزنه. البته تا جایی که من در جریان هستم، شخصیت‌های انیمیشن‌های ایرانی هم الان هم دارن شونات اسلامی رو رعایت می‌کنن. تصاویر کتاب‌های درسی یا غیر درسی داستانی برای کودکان و نوجوان‌ها قبل از این در واقع پیش فتوا هم محجبه هستند و این فتوای جدید احتمال داره که شامل حال انیمیشن‌های خارجی بشه و مثلا در واقع فتوای سانسور دادن، نمی‌فهممش. و سوال اصلا اینه که چرا وقتی میشه نسخه اصلی رو دید، قرار مردم نسخه اسلامی رو ببینن که کل داستان هم تغییر کرده. الان کلی از فیلم‌های خارجی سری زیرنویس میشن، دوبله میشن، ولی اگر کس کانال‌های داخلی پخش بشن به شدت سانسور میشن و کسی اصلا اونا رو تماشا نمی‌کنه. محصولات جمهوری اسلامی هم که نه کیفیت بصری داره، نه سلیقه و خلاقیت، نه کیفیت علمی آموزشی، نه ارزش هنری. حالا میخواد حجاب داشته باشه یا نداشته باشه. وقتی محتوا به شدت شلخته و بی‌کیفیته، به نظر من فقط برای یک گروه قابل استفاده است و اون هم همون حلقه بازماندگان دور مرکزیت نظامه. نظام فقط میخواد همون آدمای باقی مونده ریزش نکنن. برای اینکه نکته جالب اینجاست که حتی خودش وقتی میخواد که پیامی رو بفرسته یا یک چیزی رو بگه که مخاطب بیشتری جذب بکنه، از رنگ و لعاب و آرایش تو شبکه‌های خانگی استفاده میکنه، مثلا میاد آقازاده میسازه. پس خودش هم میدونه که محصولات رادیکالش هیچ مخاطبی نداره و هر چقدر این اخبار بیشتر میاد، از سانسور کتابای درسی تا محجب شدن انیمیشن ها، بیشتر به این باور میرسم که نظام خودش رو تو حوزه فرهنگ شکست خورده و مستأصل میبینه و هیچ برنامه‌ای براش نداره. و تقریبا میشه افسوس خورد که کمپانی‌های بزرگ و کشورهای پیشرفته دارن برای بچه‌ها کارهای فرهنگی میکنن و به فکر محتوان، به فکر مسائل انسانیان، به فکر آموزش مدرن هستن. بعد ما میایم تو روزای پایانی دهه 90 راجع به چیزی بحث میکنیم که یکی از بدیهی ترین مسائل دنیاست. برگشتیم تو روزای پایانی دهه 90 به همون داستانهای دهه 60.
سحر بیاتی کارشناس مسائل آموزش در نروژ بود. اما شهر سیسخ مرکز شهرستان دنا و همچنین یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بوی رحمت شامگاه 29 بهمن شاهد زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 ریشتر بود. بیشتر بشنویم از مهیار طهماسبی.
بیش از 4 روز از وقوع زلزله در استان کهگیلویه و بوی رحمت می گذرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.6 که شامگاه چهارشنبه شهر سیسخت مرکز شهرستان دنا در این استان را لرزاند. زلزله‌ای که هرچند به علت زمان وقوع آن تلفات جانی نداشت، با مصدومیت بیش از 60 نفر و تخریب تعداد زیادی از بناها همراه بود.
تلفات جانی اصلا نداشتیم، فقط منازل مسکونی 300 متاسفانه 100% آسیب دیدن. حدود 10-15% منازل مسکونی 300% آسیب دیدن. بقیه منازل نیز خسارتی وارد شده. حدود 78 روستا در شهرستان دنا نیز منازل مسکونیشون دچار خسارت شده.
حسین کلانتری، استاندار کهگیلویه و بوی رحمت، هم از شرایط زلزله دیدگان گفت.
واقعا به مردم خسارت وارد شده. تا افراد از نزدیک نبینن باور میکنن. یک زندگی کاملا عادی و در چند ثانیه این زندگی آرام از شرایط مطلوب به هم خورده.
بنابر گزارش ها تا روز شنبه 2000 واحد مسکونی در سیسخت خسارت دیده، بیش از 800 واحد شهری و روستایی باید از نو ساخته شوند و 3000 واحد هم به بازسازی نیاز دارند.
آقا باور بکنید کل خونه های سیسخت مشکل درست کردن. کل خونه های سیسخت مشکل درست کردن. هیچ که جرأت نمی‌کنه بره داخل خونه ها. هیچ که جرأت نمی‌کنه.
روز گذشته کریم همتی، رئیس جمعیت هلال احمر ایران، از اسکان بیش از 11,000 نفر و توزیع 2400 چادر خبر داده بود. مردم اما میگویند تعداد چادرهای توزیع شده بسیار کمتر بوده است.
هم‌اکنون مردم ساکن مسکن عمر شهر سیسخت در این بارش برف شدید در خیابون ایستادند. به علت اینکه به گفته مسئولین هلال احمر و ستاد بحران 5000 چادر برای اسکان این مردم شریف آوردند، ولی متاسفانه 5000 چادر اصلا نمیدونم کجا رفت.
طبق گزارش‌های رسمی در ابتدای هفته دمای هوا در سیسخت منفی 2 درجه سانتیگراد و سردترین نقطه استان کهگیلویه و بوی رحمت بوده. گزارش‌های مردمی از دمای منفی 5 درجه می‌گویند.
بعد 11:30 شب شهر سیسخت، این مردم زلزله زده شهر سیسخت که همه به این شکل بیرون خونه‌هاشون آتش درست کردن و تا صبح مجبورن کنار آتش توی سرمای منفی 5 درجه سانتیگراد زیر صفر تحمل کنن.
رئیس جمعیت هلال احمر ایران از تخصیص معادل 4.8 میلیارد تومان بسته های امدادی، غذایی و گرمایشی میگوید. مردم زلزله زده اما از شیوه توزیع این اقلام ناراضی هستند.
خب کمک چیزی نکردن الان تا الان چیزی هلال احمر؟
الان تا الان هیچ چایری هم بیروز رفتیم. چایر کوچیکی یکی. خانواده ما یکی. ما سه خانواده بیم یکی. هیچ همون ندانه نه. ما بخدا. ما بخدا.
مواد غذایی چی؟
مواد غذایی بله ایارن داشت در نکنه ایارن یا سوت یارن سی سخت یارن ادهی.
گروهی از فعالان اجتماعی گزارش دادند که خسارت زمین لرزه بیشتر در شهر سیسخت بوده و به غیر از بناهای موسوم به مسکن مهر که آسیب جدی دیدند، از مشکل بازسازی خانه‌هایی میگویند که هزینه ساخت و بازسازیشان بالا و امکان حضور خیرین در این پروژه ها کم است.
گزارش همکارم مهیار طهماسبی رو میشنیدید. اما وزیر بهداشت ایران از انتشار ویروس جهش‌یافته کرونا در سراسر کشور خبر داده و با اشاره به شیوع ویروس جدید به ویژه در استان خوزستان گفته است که در حال حاضر مرزهای کشور با عراق بسته شده است. همکارم نوشین سید حسینی که خبرهای مربوط به کرونا رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. نوشین سلام بر تو. از سعید نمکی بیشتر برام بگو چه جزئیاتی رو در این باره مطرح کرده.
درسته، همونطور که تو هم گفتی وزیر بهداشت روز شنبه امروز در حاشیه نشست تخصصی واکسن کرونا صحبت کرده و از چرخش یا به عبارتی انتشار ویروس جهش یافته کرونا در استان خوزستان خبر داده. آقای نمکی گفته که اونطوری که بررسی شده این ویروس از طریق مسافرانی که از عراق وارد کشور شدند به خوزستان آورده شده. همزمان استاندار خوزستان هم همین صحبت ها رو تکرار کرده. آقای قاسم سلیمانی دشتکی گفته که طبق بررسی هایی که انجام شده تردد روزانه بیش از 300 عراقی از دو مرز چذابه و شلمچه عامل تشدید ویروس کرونا در استان خوزستان بوده. بعد آقای نمکی گفته که فعلا تا اطلاع ثانوی مرزهای خوزستان با عراق بسته شدند تا از عبور و مرور جلوگیری بشه. در ضمن درخواست شده، یعنی وزیر بهداشت درخواست کرده که مرزهای مشترک دیگه با عراق در استانهای کرمانشاه و ایلام هم بسته بشن. اون گفته که پروازهای خوزستان هم مدیریت خواهد شد، جزئیات بیشتری نداده. ولی در ضمن همزمان عبدالرحمن رحمانی فضلی وزیر کشور هم گفته فعلا تردد بین شهری در استان خوزستان ممنوعه و تردد به این استان از استانهای دیگه محدوده. البته جزئیاتی نداده که این محدودیت‌ها رو چطوری اعمال می‌کنن و چه کسانی مجاز هستن که وارد بشن و خارج بشن از استان خوزستان درباره تردد استانهای دیگه. اما در ضمن استاندار خوزستان آقای سلیمانی دشتکی گفته که رشد بیماری زیاد هست در این استان. ایشون گفتن که محدودیت‌های شدید یک هفته‌ای تصویب شده که به احتمال زیاد این محدودیت‌ها تمدید خواهد شد. استاندار خوزستان پیشنهاد کرده که مجوز تصمیمات محلی به این استان داده بشه. اشاره نکرده به جزئیات ولی گفته که بعضی مناطق به دلیل سرعت انتقال ویروس باید لحظه‌ای تصمیم گرفته بشه. در ضمن سعید نمکی بعد از اینکه در مورد استان خوزستان صحبت کرده امروز گفته که به استانهای دیگه‌ای مثل هرمزگان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری و اصفهان هم هشدار داده شده که مراقب باشن، چون معمولاً بعد از خیز یک هفته‌ای ویروس به این استانها میرسه. در ضمن آقای نمکی یه اشاره‌ای هم کرده به اینکه در خوزستان رعایت شیوه‌نامه‌ها یا همون پروتکل‌های بهداشتی، یعنی پوشیدن ماسک، یعنی رعایت فاصله گذاری اجتماعی احتمالاً 2 متری، اینها به زیر 10% رسیده بوده و خب این زیاد، زیر 10% تقریبا میشه گفت هیچ رضا، و گفته که اگه مردم رعایت کنن میتونیم از اینجا هم عبور کنیم، از این مسیرم عبور کنیم. در ضمن اگر که شنونده ها یادشون باشه این ویروس جهش یافته رو اول توی استان قزوین و البرز تشخیص دادن، مبتلا شدن و چند نفر فوت کردن. آقای نمکی گفته که فعلا وضعیت ابتلا و مرگ در این دو استان ثابته و ابراز خوشحالی کرده. حالا البته گفته که باید همچنان این دوستان و وضعیتش رو همچنان زیر نظر گرفت.
نوشین رحمانی فضلی وزیر کشور در رابطه با راهکارهای مربوط به سفرهای نوروزی هم توضیحاتی داده. خیلی اگه جمع جورتر بتونی بگی که یک سال دیگه هم ازت بپرسم.
حتما. عبدالرحمن فضلی گفته که در حال حاضر ممنوعیت ترددهای 9 شب تا 3 صبح که به قوت خودش باقی هستند، و در ضمن گفته که یه طرحی ارائه شده که قرار هستش که در سفرهای نوروزی یا در ایام نوروز تردد در جاده ها به ویژه خودروهایی که سرنشینانشون تست کرونا دارن، یعنی مبتلا به بیماری هستند، با کمک اطلاعات نیروی انتظامی و وزارت بهداشت این خودروها و سرنشینانشون کنترل بشن. البته وزیر کشور نگفته که این طرح چه هست، چطور میخوان کنترل کنن، و گفته که از تجمع خودروها هم اعم از اتوبوس و کامیون جلوگیری میشه. یه نکته دیگه هم که گفته که به خاطر اینکه جلوگیری بشه از تجمع، نمایشگاه بهاره خرید نوروزی نخواهیم داشت، فروشای فوق‌العاده رو خود اصناف یا با نظارت اتحادیه‌ها انجام میدن. البته رضا من نمیدونم که چه تفاوتی بین این دوتا هست، چون در هر صورت در هر دو تجمع اتفاق خواهد افتاد و ناگزیره متاسفانه.
و 30 ثانیه برامون در رابطه با آخرین خبرهای مربوط به واکسن بگو.
حتما رضا، سعید نمکی گفته که امیدواریم تا پایان سال گروه‌های آسیب پذیر واکسن بشن. اون گفته در حال حاضر ایران در حال وارد کردن 250 هزار دوز واکسن چینی به اسم ساینوفارم هست، و در ادامه گفته که واکسن های ثبت کوواک و واکسن های دیگه هم از هند و کره جنوبی قراره بیاد.
ممنون از تو همکارم نوشین سید حسینی بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. اما یک مطالعه جدید نشان میدهد اکنون میزان آلودگی کربن موجود در هوای جهان به حدی رسیده است که گذر از حد و مرز توافق شده بین المللی برای گرمایش کره زمین بیشک رخ خواهد داد. به گفته مرکز جهانی سازگاری اقلیمی، تغییرات آب و هوایی میتواند تولید مواد غذایی در جهان را تا 30% کاهش دهد و همزمان به افزایش سطح دریاها و طوفان‌های بزرگتر و مهاجرت صدها میلیون نفر از ساکنان شهرهای ساحلی منجر شود. بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
خرسندی بسیاری از کشورهای جهان و شخصیت‌های بین‌المللی از بازگشت ایالات متحده آمریکا به معاهده اقلیمی پاریس، از جمله آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد.
امروز روز امید است، چون ایالات متحده مجدداً به توافقنامه پاریس پیوست. خوشحالم که این اتفاق را با همه شما گرامی می‌داریم و به ویژه با فرستاده ویژه ایالات متحده جان کری، که به خاطر کوشش اوست که این مهم اتفاق افتاد.
اشاره آقای گوترش به امضای معاهده پاریس توسط جان کری در سال 2015 است. وزیر خارجه سابق آمریکا در مقر سازمان ملل به همراه نوه‌اش حضور پیدا کرد و با امضای تفاهم‌نامه اقلیمی پاریس کشورش را متحد کرد که با پدیده گازهای گلخانه‌ای و گرم شدن زمین مبارزه کند. کشوری که به همراه چین و هند بزرگترین تولید کننده های گازهای گلخانه‌ای هستند. گازهایی مانند دیوکسید کربن و مونوکسید کربن که استفاده سوختهای فسیلی از مهمترین عوامل تولیدشان هستند. اما دونالد ترامپ از زمان رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا در سال 2017 خواستار خروج از این پیمان شد و در آخرین روزهای حضورش در این مقام با صدور فرمانی آمریکا را رسما از آن خارج کرد. حالا با حضور جو بایدن در کاخ سفید، جان کری یکی از بانیان اصلی توافق پاریس و فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در زمینه امور اقلیمی میتواند نفسی راحت کشیده و بازگشت کشورش به عهدنامه پاریس را جشن بگیرد.
شرایط کنونی بحرانی است. باید به جای تغییرات اقلیمی بگیم بحران اقلیمی. برای همین هم رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن فوراً به معاهده اقلیمی پاریس بازگشت. چند ساعت بعد از اینکه به عنوان رئیس جمهور سوگند خورد، برای بازگشت به این معاهده اقدام کرد. امروز همونطور که شنیدید، به طور رسمی ایالات متحده آمریکا دوباره متعهد به اجرای معاهده پاریس شد.
آقای ترامپ با شعار اول آمریکا خروج از معاهده پاریس را به نفع مشاغل و اقتصاد آمریکا می‌دانست. او حتی در مبارزات انتخاباتی در سال 2015 گرمایش زمین را دروغی بزرگ خواند. اما جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مبارزات انتخاباتی در سال 2020 نظری کاملا عکس را بیان کرد.
این مسئله است که در آن وجدان و راحت طلبی با هم در تضادند.
هدف اصلی معاهده پاریس گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و پاک است. انرژی هایی که از طبیعت به دست می آیند و گازهای گلخانه‌ای تولید نمی کنند تا به محیط زیست آسیب نرسانند. بعضی دانشمندان معتقدند تغییرات اقلیمی ناشی از گرمایش زمین شروع شده است، مثل این موج سرما و یخبندان که گریبان مردم جنوب ایالات متحده آمریکا را گرفته است. پژوهشگران بریتانیایی در شهر لستر در مطالعه‌ای جدید که بر روی سوخت‌های فسیلی انجام دادند، متوجه شدند که عامل بسیاری از مرگ‌های زودرس در دنیا سوخت‌های فسیلی هستند.
سوختن سوخت‌های فسیلی سبب مرگ زودرس سالانه بیش از 8.5 میلیون نفر در سراسر جهان است. مناطقی از چین، هند، اروپا و شمال شرقی ایالات متحده از جمله مناطق آسیب دیده هستند که سهم نامناسبی از مرگ سالانه ناشی از سوخت‌های فسیلی را متحمل می‌شوند.
معاهده پاریس کشورهای عضو سازمان ملل متحد را به کاهش تصاعد گازهای گلخانه‌ای به میزان 32% تا سال 2030 میلادی دعوت می‌کند. اگرچه این معاهده الزام‌آور نیست، اما می‌تواند آغاز اقداماتی جدی در جهت تضمین زندگی نسل‌های بعدی انسان بر روی کره خاکی باشد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا 0422-0211-12-21-12 و 2113 شماره پیامگیر رادیو فردا هستند. ممنون که ما را همراهی کردید. بخش بعدی مجله خبری ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بدرود.